وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل و قبل از جلسه قبل، این یکی دو جلسه گذشته، دیدگاهی را نقل کردیم از یکی از متکلمین معروف و مشهور مسیحی درباره اینکه مشیت و اراده الهی در جهان، در عالم طبیعت یا در تاریخ چگونه تأثیر می‌گذارد و آیا تأثیری دارد یا نه. ایمان دینی معتقد است که، یعنی بر اساس ایمان دینی انسان معتقد است که خداوند متعال در حوادث جهان و تاریخ طبیعت نقش ایفا می کند. این یک آموزه ایمانی است. ولی از طرف دیگر نظام عالم و همچنین تاریخ و طبیعت قانونمند است بر اساس علل و اسباب طبیعی و بشری. در عالم طبیعت اسباب طبیعی و در تاریخ اسباب و علل بشری نقش ایفا می کنند. پس چگونه می توان این دو مقوله را با همدیگر جمع کرد؟ آقای بولتمان بر اساس اونچه که ایشان در حوزه دینشناسی و دینپژوهی معتقد است، به یک تحلیل و تفسیری از این مسئله پرداخته که سابقه از نظر فلسفی سابقه اگزیستانسیالیستی دارد و از نظر کلامی اسطوره زدایانه است، یعنی یک رویکرد هستی گرایانه و اگزیستانسیالیستی و همچنین اسطوره زدایانه. قسمت اسطوره زداییش توضیح دادیم که ایشون میگوید آموزه ها یا مفاهیم دینی درباره حوادث جهان و انسان، اینها اسطوره‌ای هستند. یعنی چه اسطوره‌ای هستند؟ یعنی متوجه متناسب با فکر و فهم انسان در دوران گذشته شکل گرفتند. وقتی که این مفاهیم ناظر به درک و فهم و دانش انسان گذشته است، پس نمیتواند برای انسان جدید که درک و فهم دیگری دارد، دانش و اندیشه دیگری دارد، قابل قبول باشد. خب چه باید بکنیم؟ آیا به بشر جدید بگوییم که شما حظی از ایمان ندارید، شما بیدین باشید، یا همچنان اینها را به دین دعوت کنیم؟ اگر بشر جدید را به ایمان دینی و به دین دعوت بکنیم، به ما میگوید که این مفاهیم دین و آموزه های دینی برای من قابل قبول نیست. ما چه جوابی به او بدهیم؟ بگوییم قابل قبول هست یا نیست، باید حتما ایمان بیاوری تحکمن، یا نه یک راهی پیش او باز کنیم، به او بگوییم که این مفاهیم جنبه اسطوره‌ای دارن، به تعبیر روشن بعضی روشن فکرهای ما عرضیات دینند نه ذاتیات، از اینها میشود عبور کرد، اسطوره زدایی کنیم، اینا را کنار بزنیم. قشر است، اسطوره است، لب لباب نیست، گوهر دین نیست. این حالا ادبیاتی است که متجددین دینی ما به کار میبرند، ولی همین حرف های آقای بولتمانه، اسطوره زدایی. اونچه که بعضی از متجددین در دنیای اسلام و ایران مطرح کردن به نام ذاتیات و عرضیات، گوهر و صدف، همین حرف آقای بولتمانه، یعنی بحث اسطوره بودن، اسطوره‌ای بودن مفاهیم دینیه. خب پس بر اساس این مطلبی که ایشون در ذهن خودش تصویر کرده، میگوید که ما باید اینها را ازش عبور کنیم، تأویل کنیم. به تأویل اصطلاحات ما این تأویله، از این مفاهیم ظاهری بگذاریم، اینها اصالت ندارن. خب حالا که میخوایم تأویل کنیم، قبل از اینکه این رو عرض بکنم، یک نکته دیگری هم ایشون گفته، یک دلیل دیگری هم داره. پس یک دلیل ایشون بر اسطوره زدایی چیست؟ این است که این آموزه های دینی مربوط به جهان و طبیعت و انسان، اینها متناسبن با فهم و درک و دانش انسان گذشته، به درد انسان جدید نمیخوره، کاربردی نیست، قابل پذیرش نیست. این یه دلیلشه. و دین هم که نمیشه بعد گفت مال انسان‌های گذشته است، دین و ایمان مال همه انسان‌هاست. این مانع باید برداریم تا بشر جدید هم بتواند به ایمان روی بیاره، مؤمن باشه. این مانع، یعنی اگه از او بخواهیم که به تجسد و فدیه و رستاخیز و هبوط و جن و ملک و این چیزا به همین معنی ظاهرشون معتقد باشد و اینها را یک امور عینی واقعی مؤثر در عالم طبیعت بداند، میگه من اینا را قبول ندارم، چون نظام این عالم نظام علی و معلولیه. علم بشر پیشرفت کرده، اسباب را شناخته، جن چه کار است، ملک چه کار است، اسباب و علل طبیعی دخالت داره. در تاریخ هم هاکذا، حوادث تاریخی هم معلول اراده و فعل انسانه. پس این مانع برای او، این مانع باید برداریم. تأویل میکنیم یعنی چی؟ به تأویلشون اسطوره زدایی میکنیم، میگیم که اینها اصالتی نداره، حقیقی نیست، اینها بیانگر یک سلسله امور عینی واقعی نیست. وقتی که گفتیم اینها واقعی نیست، سمبولیک، نماد، می توانیم با او هم سخن بشویم. اون وقت از ما سوال میکنه خب یعنی چی هست؟ در واقع این انسان عصر جدید برمیگرده به بولتمان، میگوید که خب جناب عالی میگوید اون نیست، چی هست پس؟ قبل از اینکه بگیم چی هست، یک دلیل دیگری هم که آقای بولتمان آورده این است که دلیل کلامیه. میگوید که مگر ما همه خدا را متعالی و منزه نمیدانیم از جسم و مکان و زمان؟ مگر باور همه ما دیندارها این نیست که خداوند متعال وجودش متعالی هست و منزه هست از مکان و زمان و جسمانیت و اینا؟ میگیم خب چرا؟ قطعا همه این را قبول دارم. میگه خیلی خوب، اگر شما بخواید خداوند عالم را فاعل حوادث طبیعی و تاریخی بدانید، این معنیش این است که خداوند متعال مثل علل بشری و علل طبیعی جسمانیت داره، مکانمند و زمانمند است. چون فعل طبیعی بخواد از فاعل صادر شود، چطور فعل مکانی و زمانیه و جسمانیه؟ خب اون فاعلش هم هاکذا. پس اینم یه دلیل. چرا جناب آقای بولتمان میگوید ما باید اسطوره بدانیم اینها را و اسطوره زدایی کنیم؟ دلیل اولش این شد که اینها متناسب با ذهن و فهم و درک و دانش و بینش انسان ابتدایی، انسان قدیم شکل گرفته است. پس به درد انسان جدید نمیخوره، برای قابل فهم نیست. پس باید اسطوره‌زداری کنیم، از اینا عبور کنیم. دلیل دوم، چون خداوند متعال را همه متعالی و منزه میدانیم از جسمانیت و مکان و زمان، نمی شود که او را فاعل مؤثر در حوادث تاریخی و طبیعی بدانیم، چون حوادث تاریخی و طبیعی زمانی و جسمانی هستند، مکانی هستند، جسمانی هستند. پس فاعلش هم باید همسنخ خودش باشه. اگر خداوند فاعل اینها باشد، پس لاجرم او هم این صفات رو داره، مثل فاعلای بشری. چطور بشر مکان داره، زمان داره، افعالش که از او سر میزنه، افعال مکانی خودش هم هاکذا، یا اسباب طبیعی. پس خداوند هم باید اینطور باشه، این محاله. یعنی بر اساس، بله، یعنی در واقع تناسب بین علت و معلول، سنخیت یا تناسب بین علت و معلول، که فعل طبیعی و تاریخی که مکانمند و زمانمند است، فاعلش هم مثل خودش مکانمند و زمانمند خواهد بود، و این درباره خدا مقدان محاله. پس این هم یک دلیل، دقت فرمودید، این شد دو تا دلیل برای این که ما باید حالا اینا رو اسطوره بدانیم. یعنی اون چه که در تعالیم دینی، حالا فعلا دین مسیحیت که ایشون داد مطرح میکنند، اون چه که در متون مقدس مسیحیت و تعالیم دینی به خداوند نسبت داده شده درباره فعل الهی در طبیعت، در تاریخ، اینا رو باید چکار کنیم؟ باید اینا رو اسطوره بدانیم، نماد بدانیم، اسطوره زدایی کنیم. به چه دلیل؟ به دو دلیل که عرض کردم، دیگه تکرار نکنم خسته میشید. دو دلیل. خب حالا طرف مقابل برمیگرده به ایشون، میگوید شما میگویید اینها مراد نیست و نمیشه بعد مراد باشه، مقصود باشه، اینا اسطوره، نمادن. پس چی مراده؟ مقصود چی از اینها؟ بالاخره یک معنایی که باید لغو که نمیشه بعد باشد که، اینا باید یه معنایی داشته باشه، یه غرضی باید داشته باشه. چیه اون؟ و چطوری باید اینا رو ما اسطوره زدایی کنیم؟ فرمول داره؟ مقیاس داره؟ یا همینطور سر خود هر کس رو یه جور میلش کشید؟ ایشون میگه نه، مقیاس داره، ضابطه داره. ضابطه و مقیاسش چیست؟ انسان، هستی انسان، کدام هستی انسان، کدام ساحت هستی انسان؟ ساحت روحانی و نفسانی وجود انسان. یعنی چه؟ یعنی اصل دین و دیانت، حالا دقت بفرمایید، این باز توضیحی است که ایشون میدن، اصل دین و دیانت برای چیه؟ مگه برای انسان نیومده؟ بخاطر دین، آیین، شریعت، اینا برای انسانن که به انسان بصیرت بدهند. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. غرض و فلسفه دین، انسان در کانون دین قرار داره، لل انسان است، به انسان بصیرت بدهد، امید بدهد، نشاط بدهد، شور و جذبه بدهد. اینه دیگه دین، آمده تا در هستی روحی انسان اثر کنه و انسان را در رابطه با خدا به یک بصیرتی، به یک درکی، به یک واکنشی قرار به اصطلاح برساند که زندگی برای او آرمانی و مطلوب و معنادار بشه. دین میخواد این کار رو بکنه. آدمای بی دین وقتی که به جهان مینگرن، به عالم مینگرن، مثل حیواناتن. لذت براشون مطرحه. عشق اگر اونا دارن، عشق حیوانیه. امید هم اگه دارن، امیدهای حیوانیه. همه چیز در یک سطح نازل رقم میخوره. اما یک انسان دینی وقتی که به خدا به عنوان یک موجود متعالی منزه روی می آورد، همه چیز را از عینک تعالی می بینه، پس یک بصیرتی پیدا می کنه. انسان دینی با غیر دینی فرقشون در همین مسئله بصیرته، بصیرت متعالی. چرا؟ چون که ایشون به یک هسته و مرکز متعالی معتقده، به او روی داره، به او دل بسته، اون نبسته، اون به جهان طبیعت، به حوادث کورکورانه طبیعی تاریخی دل بسته. زور و قدرت و سیطره و لذت و کامجویی اینا برای او معنی داره، پس میشه یک جهان حیوانی، او در واقع سقوط میکنه. اما انسان مؤمن متعالی میشه، یعنی همه چیز را از منظر یک موجود مقدس میبیند، تلقی میکنه، تفسیر میکنه. این غرض دین مگر این نیست؟ پس ما که میخوایم اسطوره زدایی بکنیم و از این قالب ها عبور کنیم، به گوهر برسیم، به لب لباب برسیم، لب لباب کجاست؟ در همین جا یافت می شود، در هستی انسان، در هستی روحانی و انتخابگرانه و تصمیم گیرانه انسان. انسان باید تصمیم بگیره، باید انتخاب کنه. لذا اگر یک واعظی، مثلا یک واعظ دینی سخنرانی میکنه، فرض کنیم جمعی در پای سخنرانی او هستن، جمعی که حالا میخوان نسبت به این ارشادهای او، مسیح در سخنرانی میکند، حضرت مسیح علیه السلام در سخنرانی میکند، به مردم پیام میده، ارشاد میکنه. خب اون مردم دو گروه بودن دیگه، یعنی در مقابل او دو نوع برخورد کردن، دو گروه بودن، یعنی واکنششون دو جور شد. پیغمبر گرامی اسلام باید با مردم سخن میگوید، بقیه انبیا، بقیه اولیا و مرشدان بشر که اینا الهیان، پیامبران خلاص. ایشون میگوید، آقای بولتمان میگوید، خب این مردمی که دارن گوش میگیرن دو حالت خواهند داشت، یا سه موضع دیگه، یا دو موضع میشه یا سه موضع، از سه گروه خارج که نمیشن. واکنش آنها به لحاظ تصمیمشون، به لحاظ عکس العمل ذهنی و روحیشان نسبت به این سخنان سه جوره، یا مؤمنانه است، یا ملحدانه است، یا شکاکانه، از این ستا خارج نیست. یه عده تسلیم میشن، جذب میشن، میپذیرن. اونایی که تسلیم میشن میپذیرن، اینا بصیرت پیدا میکنن، امید پیدا میکنن، نشاط پیدا میکنن، جذبه برشون حاصل میشه و این همون غرض دینه. دینم آمده تا انسان را به اون سمت متعالی سوق بده، از این عالم دانی آزادش بکنه. در قرآن کریم می‌فرماید که بله، و اون آیه شریف راجع پیامبر هست، و یزع عنهم اسرهم و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اکرم که میاد اینجوریه، یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم عليهم الخبائث و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. حالا البته با این عینک بولتمانی این آیه رو معنا کنیم فعلا، از زاویه تفسیر آقای بولتمان، که این اسر و بار سنگین یعنی روح آدم آزاد میشه، متعالی میشه. اونایی که ملحدن نه، اونا تاریک میشن، مکبل میشن به، یا مخلد میشن، مکبل میشن به عرض، به همون قرائزشون. اونایی که شکاک هم اصلا بینابین هم، تو تاریک روشنه. پس از این سه گروه یک گروه فقط بصیرت پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، جهانش باز میشه، سعه وجودی پیدا میکنه، دیدش باز میشه، این هم میشن مؤمنان. درست؟ حالا که اینطور شد که ایمان، دین میخواهد انسان را رهایی بده، به انسان نشاط بده، به انسان بصیرت بدهد، اسطوره زدایی دینم باید با این مقیاس انجام بگیره. این حالا همون صبغه اگزیستانسیالیستی حرف ایشون است، چون در اگزیستانسیالیسم عرض کردیم انسان در کانونه، اونم حالات روحی انسان مثل انتخاب و تصمیم و بصیرت و نشاط و امید و انتظار و این چیزا. پس ایشون دارد با عینک اگزیستانسیالیستی، بله، که به نظر ایشان دین هم همینا میگه و خواست دینه، داره اسطوره‌زدایی میکنه، یعنی به عبارت ما تعویل میکنه. یعنی آقای بولتمان از مؤوله است، از مجسمه نیست، از مشبهه نیست، مؤول هست، داره تعویل میکنه. آه، تعویلش چارچوبمنده، ضابطمنده، هستیگرایانه است، هستیگرایانه یه اگزیستانسیالیستی، و معتقد است که این نگاه و نگرش از در دینم مقبوله، دینم همین میخواد، باید انسانها به اینا برسن. این حرف آقای بولتمانه. حالا که این طور شد، برگردیم به مسئله ما. سوال: خداوند متعال مشیت الهی در حوادث طبیعی اثر داره یا نداره؟ در تاریخ اثر داره یا نداره؟ جواب: آری و نه. حالا ایشون میخواد جواب بده، هم بله هم نه. دقت کنید، اگر شما که سوال میکنید آیا مشیت الهی در حوادث تاریخی و طبیعی تأثیر میگذارد، از عینک قوانین علی و معلولی طبیعی و انسانی مینگرید، یعنی دارید خداوند را و فاعلیت خداوند را مثل یک فاعل طبیعی انسانی تصویر میکنید و از من سوال میکنید که آیا این تأثیر را دارد یا نه، میگم نداره، چون فرض این است، پذیرفته شده است که حوادث طبیعی و تاریخی معلول اسباب شناخته شده طبیعی و تاریخی هم انسانی هم. خب اون علتشون مشخصه و خداوند متعال به خاطر اینکه متعالی است، گفتیم نمی شود که خداوند را شما مؤثر و فاعل بدانید به این صورت. پس یک فاعلیت عینی و حقیقی در طبیعت، در تاریخ، جواب نه. حالا که اینطور شد، علم بلا مانع میمانه، یعنی دیگه مانع اثر راه علم برداشته میشه. دانشمندان، علما میگوین آقا ما در پژوهش‌های علمی ما مسئله نقش خدا متافیزیک برای ما مطرح نیست، ما که دانشمندیم، فیزیکدانیم، شیمیدانیم، زیستشناسیم، عالم تاریخیم، ما با مفاهیم تاریخی و طبیعی و علل و اسباب این چنینی سر و کار داریم. میگیم باشه، مانعی نداره، شما کار خودتون بکنید، ایمان به شما کاری نداره که. پس بنابراین از این سوی دیگه هیچ استکاکی وجود پیدا نخواهد کرد ما بین دین و به اصطلاح علم. درست؟ حالا از این طرف به مؤمنان میگوییم، مؤمنان از ما سوال میکنن آیا خداوند متعال در عالم و در حوادث عالم تأثیر میگذارد؟ میگیم اگر مراد شما تأثیر از عینک و از منظر ایمان است، نه یک تأثیر گذاری واقعی، بله. یعنی چه تأثیر میگذارد از منظر ایمان؟ حالا دقت فرمایید. میگوید خب یک فرد مؤمن که به خدا مؤمنه، میگه از نظر من حوادث طبیعی و تاریخی یا مظهر رحمت و موهبت و لطف خدا به منه، یا نشانه سخط و خشم و غضب و نقمت است برای من. این آدم مؤمن ها. انسانی که ایمان داره، به خدا معتقد شده و خدا را قبول داره، میگه من این حوادث را که علل طبیعی دارد، علل تاریخی دارد، قبول دارم. از این زاویه که من نمیخوام بگم که خدا نقش داره، که از زاویه ایمان میگم خدا نقش داره، میگم برای اینا دو حالت داره. بچه هم مریض میشه، آیا این بچه که مریض میشه اسباب علل طبیعی داره؟ بله. اما در این حال ممکن است نشانه لطف خدا به من باشه، ممکنه که نشانه خشم و سخط خدا باشه. این بستگی به اون عکس العمل من داره، نوع برخورد من با خدا داره که گوشمالی میخواد بده تنبیه هم بکنه یا میخواد مقام بهم بده، درجه ما ببره بالا. پس از منظر ایمان نقش داره خدای متعال، یعنی چنین نقشی ها. البته این نقشش نه عینی است، تلقی مؤمنان اینه، یعنی لذا یه آدم کافر این تلقی رو نداره اصلا، او فقط میره سراغ اون اسباب الهی طبیعی. اما این انسان با ایمان که خدا را قبول داره، این تلقی و این تصور را داره. این میشود اون تأثیر و نقشی که آقای بولتمان برای خدای متعال تصویر کرده، جمع کرده، که از منظر طبیعی و واقعی و عینی لا، و از نظر ذهنی ایمانی تلقی تصور مؤمنانه نعم. این مطالبی که عرض کردم بخشش در همین کتاب آقای ایان باربور، کتاب علم الدین آمده. البته بنده مطالعات بیشتری در مورد بولتمان، چون قبلا تحقیق داشتم، یه 60-70 صفحه ازم نوشته دارم جزوه راجع به ایشان. یک کتابی هم هست به اسم رودولف بولتمان، اصلا اسم کتابه، که درباره همین شخصیت نوشته شده است. یه چند تا کتاب شاید چندین سال قبل اینا بهتون نوشتن، های خارجی داره ترجمه کردن، راجع به پدید آورندگان یا انسان‌های تأثیرگذار در عصر جدید، این مجموعه ایه. یکی از اونا همین آقای بولتمانه، یکیش هایدگره، از شبت که یکیشون آقای شلایرماخره، یه چند نفری هستن، 4-5 نفر هم. مجموعه کتاب هاییه که به نظرم انتشارات اگر اشتباه نکنم گرروس این مجموعه را چاپ کرده. من چندین سال قبل این را داشتم، حالا بازم نگاه کردم. اونم راجع به این تفکر و شخصیت و اندیشه ایشون کتابی هست، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، که قبلا هم معرفی کرده این خدمت دوستان، کتاب خیلی خوش قلم و خوش عباراتی هست، اونم داره و جاهای مختلف. این محصل حرف ایشون ایناست. آقای ایان باربور خوب جمع و جورتر یک جا اینا رو آورده، صفحه قبلا به نظرم عرض کردم منظرتون 460 تا 463. حالا اگر خسته نمیشوید و به من اجازه میفرمایید، حقیر یه مقدار با کتاب هم دارم، البته کتاب با خودم آوردم، ولی خب بازنویسی هم کردم که اینطوری خودم بهتر حالی میشه. به قول آقای اشراقی خیلی کتاب مغلق و همچه سنگینی است، ولی یه چند سطری از این را میخونم محضرتون، ببینید اجازه بفرمایید چند سطرش بخونم محضر. رودولف بولتمان یکی از مدافعان سرسخت این نظر است که خداوند نه در عرصه عینی طبیعت بلکه در حوزه خودشناسی وجودی انسان عمل میکند. او طبیعت را یک نظام مکانیکی سرابها جبری میبیند که در آن جایی برای اعتقاد به عمل خداوند در جهان باقی نمیگذارد. این یک دلیل. به علاوه از نظر او این تصور که خداوند تحولات عینی خارجی در زمان و مکان را ایجاد میکند از لحاظ کلامی قابل ایراد است و با تنزه و تعالی خداوند سازگاری ندارد و مفاهیم و تعابیر دینی که بیانگر چنین فعلی برای خداوند است جنبه اسطوره‌ای دارد و باید اسطوره زدایی شود. یعنی بر وفق خودشناسی انسان تعبیر شوند. نقش حقیقی اسطوره ها در ادوار پیشین افزودن بصیرت تازه به هستی انسان بوده است، یعنی بیمها و امیدها و انتخابهایش و معنی دادن به زندگی و مرگش. بنابراین اسطوره زدایی از مفاهیم دینی نیز باید با همین مقیاس انجام گیرد. در باب هر اسطوره باید ببینیم اکنون چه چیزی راجع به رابطه ما با خداوند بیان می کند و چه امکانات و افقهای تازه‌ای بر زندگی ما می گشاید. همه بیانهای دینی باید گزاره های راجع به شناخت نوین هستی انسانی باشد. فی المثل رستاخیز مسیح پس از مرگ یک رویداد قابل مشاهده نبود، بلکه باززایی ایمان به مسیح در میان حواریون بود، یعنی یک تحول حال که همواره نو به نو در تاریخ کلیسا تکرار شده است. انسان‌ها در پاسخ به مسیح است که به امکان نیل به هستی اصیل دست می‌یابند و بر نومیدی غلبه می‌کنند و با صراحت و راستی با آینده خیش و با دیگر مردمان روبرو می‌شوند. در چنین چارچوبی آیا می‌توان گفت خداوند در تاریخ یا طبیعت عمل می‌کند؟ فعال دانستن خداوند به معنی اشاره به عملی نیست که بدون واکنش یا انتظار من در قبال آن عمل یا خداوند و هر می شود که پیامد آن که من و بی آن که من خود در انجام یافتن آن عمل شرکت داشته باشم اهل باشد. اینو دوباره می خونم، یکی ایرادهایی که ایان باربور به ایشون می گیره همینجاست. اینو یه بار دیگه می خوانم. فعال دانستن خداوند به معنی اشاره به عملی نیست که بدون واکنش یا انتظار من این انسان در قبال اون عمل یا خداوند و بیان که من خود در انجام یافتن آن عمل شرکت داشته باشم قابل فهم باشد. یعنی اینجور نیست که یک امر عینی باشه فارغ از این که من چه عکس العملی نسبت به او دارم این رو بشه فهم کرد. فهم این عمل الهی در گروه چیه؟ در گروه اون عکس العمل ایمانی انسانه و الا قابل فهم نخواهد. این اینجور میگه وقتی که ما از خداوند به عنوان فاعل یا عامل سخن میگوییم مراد ما این است که ما با خداوند مواجه شده ایم، یا مخاطب یا مورد سوال یا قضاوت یا برکات او قرار گرفته ایم. من دیگه بقیهش نخوانم، معلوم شد که نحوه کلمات و تعابیری که ایشون داره ایناست. خب حالا میخوایم این حرف ایشان را بررسی کنیم، ارزیابی کنیم. قسمت هایی از این ارزیابی و نقلی که میشود بر متجددینی که عرض کردم در اسلام، در جهان اسلام و از جمله در خود ایران در باب دین شناسی نظریه پردازی کردن هم وارده. دقیقاً اسطوره زدایی بولتمان همان بحث گوهر و صدف دین امثال آقای سروش و امثال آقای شبستری و ایناست. همین بحث ذاتی و عرضی دینی است که اینا مطرح کردن. همین بحث ترجمه فرهنگی کردن دین از امثال اینا همیناست. منتها اینا با یه تعابیر ادبیات بومی و این سوی در واقع اینا رو تکرار کردن و گفتن. حرفا مال اوناست. خب چند تا اشکال به نظر میرسه. اینایی که بنده یادداشت کردم 4-5 تاست. یک، اولین سوال یا اولین اشکال اینه که خب اگر ما دقت بفرمایید، اگر ما واقعا برای خداوند متعال و مشیت الهی تأثیر عینی حقیقی وجودی تکوینی و قائل نباشیم، اینطوری که ایشون میگه، اگر از ما سوال بکنن حقیقتا اراده الهی در حوادث طبیعی مؤثر است، جواب شد که نخیر. خب اگه اینجوره چطور بعد شما میفرمایید که از نظر دینی ما اینها را تفسیر میکنیم که یا پاداشن یا کیفر، یا نقمتن یا نعمت و رحمت، یا موهبتن یا غضب و سخط؟ چرا وقتی اینا هیچ ارتباطی با خداوند متعال نداره؟ مثلا فرض کنید، مثلا مثالی که خودشون هم فرزند انسان مثلا مریض شده، خب میبره دکتر، دکتر نسخه می‌نویسه، دارو میده، دارو را استفاده میکنه، خوب میشه. حالا بعد میخواد تشکر کنه، از کی باید تشکر کنه؟ از دکتر باید تشکر کنه، اون این راهنمایی را کرده و بعد بگه خدا یا تشکر. اصلا معتقد نیست که خدا در این دخالت داره، هیچ نقشی نداره خدای متعال. خب تشکر رو باید از دکتر کرد و لاغر دیگه، از خدا چه تشکری داریم بکنیم؟ مگر اینکه توهمی کنیم قضیه رو، تخیلی. بگیم نه این یه نوع تخیل دینیه، یعنی مؤمنان آدمای خیال گرایی هستن، این دیگه خیلی نمره ایمان پایین میاره که، یعنی بگیم اونایی که مؤمنند در تخیل خودشون یه جایی هم برای خدا باز میکنن، در تخیلشون، در توهمشون، نه در عالم تعقل، این که خراب میکنه همه چیز رو دیگه. یعنی این همه ما از ایمان و دین و نقش دین صحبت میکنیم، گره میزنیم به زلف تخیل و به توهم. یعنی اصلا ایمان زیربناش میشه و تخیل توهم، تعقل نیست. وقتی طور با بشر جدید میخوام بگیم ای انسان عاقل شما بیایید اهل تخیل باشید، مؤمن باشید، میگن آقا ما نه، ما اهل تخیل نیستیم. شما مگه نمیخواستید یه جوری تفسیر بکنید که انسان فرهیخته و عقلای بشر امروز را دعوت کنید به ایمان؟ این که چجور دعوتی میشود؟ برکس بگیم آقا جان خدای متعال هیچ نقشی نداره در این حوادث، اما بچه‌تون که شما خوب شد برو از خدا تشکر کن، برو کرد نماز بخوام بزنم کلیسا، برو خداش کار داره. میگه شما آره دیگه، یعنی چون که بله دیگه، چون شما میگویید که عیناً و حقیقتاً لا تأثیر علی ارادت الله رو نفی میکنید، پس گیر میکنه اینجا به قول خود آقایان و اصطلاح معروف پارادوکسه، تناقض آلوده. ما چطور میتونیم با یک ادبیات پارادوکسیکال به انسان فرهیخته بگیم آقا تو بیا مؤمن باش؟ میگه اصلا مگه میشه چنین چیزی؟ که بتر میکنه کار را خراب میکنه که. پس جناب آقای بولتمان چاره ای ندارد به عنوان یک متکلم، آدم خیرخواهی هم از ما را دعوای هر میشهد که دست و نیت که نیست، سخنه. والا خدمت عرض کردم ایشون آدم مؤمنی بوده در ایمان مسیح، آدم متدینی هم بوده، پدرش جدش رو که نقل کردن همه هم کشیش بودن، هم پدرش کشیش بوده، هم جد پدریش، هم جد مادریش، اصلا کلا خانواده‌اش یه خانواده دینی بوده، خودش هم دینیه. یعنی این همه حرفا هم دلسوزانه میزنه، ولی یه حدیثی از حضرت امام رضا علیه السلام یا حضرت امام صادق علیه السلام معروف هست، میدانید دیگه جاش همینجاست، مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. گاهی یه آدم خیرخواهه، اما از روی خیرخواهی آدم به چاه میبره. همیشه بحث این نیست که این بدخواهه یا خیرخواهه، انگیزه چی چیه، انگیخته چیه. مساکین القدریه، قدریه بیچاره، بیچارگان، نمیگه کفره، نمیفهمد فسقه، کفره، ملحده، نه میگه میفهمد که مساکین القدریه بیچاره بودن، دستشون از معرفت تهی بود. حضرت امام باقر به نظرم سفیان ابن عیینه بود، یکی از اینا بود، به دو نفر بودن، فرمود قر با او شرقا، علم رو نمیتونید پیدا کنید مگر از ما خانواده، بی خود نرید این درمون درد. به دو نفر از این حضرت امام باقر علیه السلام فرمود مساکین القدریه ارادو ان یصف الله به عدلهی، اما اخرجوه چه؟ من سلطان. آمدن برای اینکه عدل خدا را توجیه کنن، گفتن خدای متعال دخالت نداره، تأثیر نداره در افعال انسان، به خودش تفویض دیگه. پس بنابراین واقعا یک سوالی است، جناب آقای بولتمان باید برگرده به اون تومایی، یعنی اون حرف متکلمان توماس گرایان درسته، قبلا گفتیم دیگه، اون چیه؟ دو کلمه بیشتر نیست، تأثیر اراده الهی در نظام عالم بر اساس تأثیر علل طولیه است نه عرضیه، قضیه حل میشه دیگه. بله اگر بخواهیم فاعلیت خدا را در عرض این فاعلیت های طبیعی قرار بدیم نمیشه، با تنزه الهی هم مشکل پیدا میکنه، اما اگر نه در طول باشه دیگه چه مشکل داره؟ اگر ما این تأثیر را نفی بکنیم و نپذیریم، اون وقت ایمان به فعل الهی، واکنش ایمانی به فعل الهی میشه تخیلی، هیچ معیار نداره دیگه. یکی خوشش آمده نسبت به خدا تشکر میکنه، یکی میگه نه نه نمی کنم، بکنی نکنی سیانه، معیاری نداره، ضابطه ای نداره، مبنایی نداره. این سوال اول، اشکال اوله. تا ما نقش عینی و تأثیر عینی برای اراده الهی در حوادث عالم و تاریخ قائل نشویم، این حرفی که ایشون میگوید از منظر ایمان اینها را یا پاداش میبینیم یا کیفر یا لطف خدا میبینیم یا همیشه که نعمت الهی، معنی نمیشه تخیلی. پس این نقد اول. نقد دوم این است که جناب آقای بولتمان فرمودند فاعلیت عینی خدا در تاریخ و طبیعت با تنزه و تعالی الهی نمیسازه. این هم حرف بی اساسیه. میگفتن که خدا چون متعالی است و منزه است از جسمانیت، از مکان و زمان، نمیتوانیم بگوییم خدای متعال فاعل است و مؤثر است در حوادث تاریخی و طبیعی. این با این نمیسازه. نه، میگیم اینطور نیست. بستگی داره که شما فاعلیت عینی خدا را چطور تصویر کنید. مجسمه باشید؟ بله، به صورت مجسمه. آره، یعنی همون نگاهی که به علل طبیعی داریم با همه خصوصیات برای خدا هم قائل بشیم. آره، میشه تجسیم، میشه تشبیه. اما اگر حالا یا مع الواسطه یا حتی بی واسطه، مع الواسطه اش که معلومه دیگه، نظام طولی، یعنی بگوییم خداوند متعال از طریق علل طبیعی تأثیر میگذارد، به تعبیر مصطلح فلسفی فاعل بعید لا فاعل قریب، این قرب و بعد به این معناها که فاعل قریب فعل طبیعی، فاعل مباشر. آره، این بشر است و علل طبیعیه، اما فاعل بعید یعنی فاعلی که ما فوق ایناست، نه اون مکان من نیست، زمان من نیست. پس هم فاعل هست هم مکانی و زمانی نیست. اگر طولی بگیریم که نوعا هم نظام عالم طولیه، حالا حتی در اون حوادثی که بعضی از خوارق عادات، البته بحث خوارق عادات رو انشاءالله بعد از این مبحث مطرح خواهیم کرد، بحث معجزات رو، چون هم خودش یک مسئله است که با نظام عینی و علی و عالم معجزات چیه، اینا بعدا انشاءالله وارد میشیم. ولی حالا ما میگیم در همون خوارق عادات با این بینش که اونها مخلوق تأثیر بیواسطه الهی هستند، با این نگاه ها، چون درباره معجزات هم چند تا دیدگاهه، فعلا این دیدگاه را بگیرید که عده زیادی معتقده که بله، خوارق عادات حداقل بعضی از اونها اسباب طبیعی دیگه اثر نداره، اراده الهی بدون واسطه اسباب طبیعی اثر میکنه. این را فرمودی. خب، قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ما بهش گفتیم که آتش میسوزاندی نسوزان، علاج طبیعی کار نکن دیگه، به دست ما کار میکردی، حالا کار نکن، خود بسنده، خود مختار که نیست که، درست؟ به ذات که نیست. خب، حالا آیا اگر علل واسط را هم برداریم و تأثیر مستقیم برای خدای عالم، خداوند متعال در حوادث قائل بشویم، یستلزم تجسیم و تشبیه و یخالف و ینافی التنزه و تعالی؟ لا، بازم لا. چرا؟ چون دقت کنید، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، این که مثلا بارانی ببارد، خدا کن از ببارد، الحمدلله خود بارید بلکه بیشتر ببارد، انشاءالله خدای متعال عنایت فرماید. خب حالا اسباب طبیعی باشد، ابری و بادی و اینها باشه، نباشه، همون اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. مگر حالا باد و ابر و اینا علل ایجادی هستند؟ مگر اونا علل ایجادی هستند؟ مگر اونا هستی بخشند؟ نه، اونا اعدادی هستند، علل اعدادی هستند دیگه. آخر الامر ایجاد مطر و اون آب به اذن الله است. خدای متعال حکمتش اقتضا کرد اسباب عادی بچینه، کمان که اقتضا کرده. خیلو، یه وقت نه، حکمت اقتضا کرد که اینا برداره. خب برداره، چطور نمیشه؟ ملاحظه کردی چه ارز کردم؟ مثلا حالا مثلا ما من دارم صحبت میکنم، شما صحبت میکنید، قرآن میخوانیم، خب طبعا ما که قرآن میخونیم، لبای ما که حرکت میکنه، زبان ما که حرکت میکنه، سر ما هم به بدنمون وصل است، این نظام طبیعیشه. اما ما که صحبت میکنیم استقلال که نداریم، همه اینا به اراده الهیه، به اراده الهیه که این زبون میچرخه، امواج را جابجا میکنه و صدا ایجاد میکنه و الفاظ و کلمات دیگه. اعتقاد ایمان درست درست این است دیگه. خب حالا یک جا هم این سر به بدن نباشه، چیشکال داره؟ سر مقدس ابو عبدالله علیه السلام بر بالای نیزه قرآن بخواند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا چه عجبا، یعنی اونا آیات عجیب بود، عجبش این است که سر مقدس ابو عبدالله قرآن میخواند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اون عجب بود، اینم عجب است، یعنی خارق العاده، خارق العاده است دیگه، به اذن الهی شما نداره. دقت کنید، اینا به درد میخوره، اینا نشان میدهد، خدا رحمت کند شهید مطهری را، در علل گرایش مادیگری. حالا اگرم خوندید دوباره بخوانید که میفهمد چرا در غرب مادیگری نضج پیدا کرد. عللی داره، نارسایی مفاهیم فلسفی و نارسایی مفاهیم دینی از علل آنها بود. خشونت کلیسا و رفتار خشن کلیسا از اون علل بود. چند تا عللشون نام برده، یکیش همین نارسایی مفاهیم فلسفیه. شما واقعا از تباسی این حرف آقای بولتمان را بگذارید کنار حرفای مثلا استاد مطهری، ببینید چقدر فرق میکنه تفاوت ره به قول ایشون از کجاست تا به کجا. البته گفتیم اون نگرش تومایی نگرش قشنگی بود، را کلن رد نکنیم، اون نگرش تومایی نگرش قابل قبول و قابل دفاعی بود. بنابراین ما طولی ببینیم نبینیم، ذره‌ای در این اثر ندارد که آه خدای متعال پس باید جسمانی باشه مثل علت طبیعی. نخیر، خدای متعال اراده میکنه، مثلا خدا تکلم میکند، خدا نعم، الله سبحانه و تعالی متکلمون، یکی از صفات الهی، صفات فعل الهیه، مگه اینطور نیست؟ خب تکلم میکنه یعنی چی؟ ما که تکلم میکنیم مگه چیکار میکنیم؟ ما با ابزار حسی در هوا تصرف میکنیم تا صدا در بیاد، بغیر از اینه امواج هوا را ما با اسباب زبانمون، با انرژیمون، با ادوات حسی اینا تکون میدیم، حرکت میدیم، صدا در میاد دیگه. خدای متعال قدرتش اونجور است که اسباب حسی نمیخواد، اونم هوا را حرکت میده، صدا در میاد. حضرت موسی از طرف درخت صدا میشنود، انا انی انا الله رب العالمین. ما این چه اشکال داره؟ مگر اگر خوب اینها رو ما هضم کنیم، تصور بکنیم، دیگه توضیح واضحاته. این تصور که میشه دیگه تصدیقش بدیهیه واقعا. اون وقت آدم میبینه که عجب حرفای بچگانه ای، یه آدمی که حالا این آقای بولتمان خدمت شما عرض بکنم، مدرسه رفته، ابتدایی تهی کرده، دبیرستان رفته، دانشگاه رفته، دکترا گرفته، مربی بوده، استادیار بوده، دانشیار بوده، استاد و تمام هم شده، 20 چند سال، 30 چند سال استاد تمام در دانشگاه ماربورگ آلمان بوده، در الهیات. یعنی خیلی خیال نکنید یه آدم مثلا چی معمولی هستا، یه بچه طلبه، نه، برای خودش یک بروبیایی داشته، استاد کل، استاد تمام، استاد تمام بوده چندین سال. ولی حالا وقتی که میاریم پای بدایت الحکمه ما میذاریم، بدایت الحکمه میذاریم این طرف، حرفایشون رو میذاریم این طرف، و درک طلبگی ما رو میبینیم خیلی ساده است، خیلی پایینه. قدر این خلاصه اصول و معارف خودمون هم اینجا پیدا میشه دیگه. این بحث های تطبیقی که از فوایدش اینه، تعارف الاشیاء به ازداد ها. ظاهرم وقت گذشت، من حواسم به ساعتم دیگه نبود، تتمه رو میگذاریم انشاءالله. من البته میخواستم ایام ولایت خیال میکردم امروز از این بحث بولتمان فارغ میشیم، تمام میشیم، که دو روز راجع به بحث های قدیر و ولایت صحبت کنیم. حالا دیگه ناچاریم فردا اینا ناتمام نگذاریم، تمام بکنیم عمری بود انشاءالله تعالی، روز بعدش را دیگه راجع به ولایت را صحبت کنیم. صلی الله علی محمد و آله.